بسم الله الرحمن الرحيم. انسان موفقیت و خوشایندیش در وادی فعل منوط است به اون توانی که در وادی فکر داره، چرا که انسان فعل و فکر توأمان نیست، بلکه انسان مجرد است، یعنی فکر است. بعد اون فکر در عالم ماده تولید فعل میکنه، مثل اینکه من منم و روحم، ولی به حسب اینکه در عالم ماده حادث شدم ایجاد تن میکنم برای خودم، چون در عالم ماده هم دارای تنم، نه من تنم، من منم. این من در عالم ماده ایجاد تن میکنه یا انشاء تن میکنه. حالا این من جنسش مجرده، یعنی فکره. اون فکر ایجاد فعل میکنه. اینا توامان با هم نیستن. فعل از فکره. بعد از اون فعل حالاتی انسان بهش دست میده. از این حالات به لحاظ فلسفی می شود فهمید که من منم نه تن، چون حالاتم مجرده. ببینید سه تا قضیه داریم: فکر، فعل، حال. اول فکره، وسیله فعله، آخرم حاله. این فکر و حال یعنی مبدا و مقصد مجردن. پس انسان مجرده به حسب اینکه البدایه ترجع الى نهایات، مبدأ همون مقصده، مقصد همون مبدأه. چون مبدأ من مجرده، چیزی به نام فکر که مجرده، پس اثرش هم که به خودش برمیگرده مجرده. حالا این میان یه فعلی هم وسط صحنه هست که وسیله است. نمیخوام حالا به این ماجرا بپردازم، فقط اینو چون اینطور بیان کردم که انسان موفقیتش به در فعل منوط است به موفقیتش در فکر، خواستم بگم بعد از این فعلم حالات هست. خود این یه بحثیه، یه بحث مجزاست که من فعلم یا فکرم. از حال می شود فهمید که من فکرم، فعل وسیله من. به زبان ساده از طریق اینکه حالات ثمره افعال من هستن میفهمم افعال تبلور فکر من هستن، به حسب اون جنسش که حالا اینو سابقا هم عرض کردیم، مقدمه بشه برای بحث امروز. نکته مهمی که امروز عرض خواهم کرد: ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقیت استخوان روشه ای. پس اون چه که هست تبلور اندیشه منه. اون چه که هست چیه؟ فعل دیگه. این فعل من تبلور اندیشه منه. خب به میزانی که فکر من قوی است، اندیشه من قوی است، فعل من قوی است. و به میزانی که فعل من قوی است یا خوب است یا صالح است یا هر اسمی، حالات من خوبه، حالات من قویه، حالات من حالات صالح نه حالات طالح. یاد کردین؟ امکان نداره یک کسی در اندیشه قوی باشه در فعل ضعیف باشه، و همینطور امکان نداره کسی در فعل ضعیف بشه در حالات قوی باشه. عمده انسان‌ها وقتی به خودشون نظر میکنن به فکر، به فعل یا به حالشون نظر میکنن. شما به عمده انسان‌ها کاری نشو باشه، خودتون میگه. من وقتی به خودم نظر میکنم به فکرم، به فعلم یا به حالم نظر میکنم؟ عمده انسان ها به حالشون. شما به فعلتون فکر نمیکنی، فکر میکنید به فعلتون فکر میکنید. عمده انسان ها یعنی در حالات عمومی به حالشون توجه میکنن. چرا؟ حالا برای یه اشاره کنم چون بس خیلی طولانیه. شما هیچ وقت از افعالتون با دیگران صحبت نمی کنین، از افکارتون هم صحبت نمی کنین. ای تا دلتون بخواد از حالاتتون صحبت میکنیم. عمده انسان ها اینطورن. شما چقدر نشستی بگی که من یه فکری دارم بیان کنم ببینیم نظر شما چطوره. تو فیلم هم نمیشه اینو انجام داد، انقدر که نیست، میگه این خله. وقت میگی خب من یه فعلی الان میومدم 4 تا بوغ زدم، اینو میگی اینم نه. بعد میگی یه وقت حوصله ندارم، چقدر امروز شادم، چقدر اون روز غمگین بودم، چقدر امروز بی حوصلم، چقدر امروز با حوصلم. اینه در محاورات متداولات یا نه؟ خب الان پر متوجه شدیم. عمده انسان ها از حالشون صحبت، هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اینجاست که همین عمده انسان ها نمیدونن این حالات ثمره افعال. جام میکنن که این حالات ثمره میزان تورمه، این حالات ثمره میزان واردات و صادرات، این حالات گمانه دیگه. همین عمده انسان ها متوجه نیستن که این حالاتی که من دارم ثمره چیست؟ افعال. و همین انسان ها متوجه نیستن که این افعال من چیست؟ همان افکار. من تو حال رضایتم نسبت به خودم یا شکایتم نسبت به خودم تبلور پیدا میکنه. میفهمم نسبت به شرایطم، هر چیزی که هست، تو چی؟ تو حالات. اما میخوام درستش کنم بایستی برم سمت افعال. از حالات نمیریم افکار، که میریم افعال. حالا افعال رو میخوام درست کنم، میرم سمت افکار. اینم بگم بعد بحث رو دامه دام، میخواستم قدی ساده بشه. این هایی که این انسانی که از حالاتش راضی نیست میپردازه به افعالش، یا عموماً همجور ناراضی میمونه، پس به افکارش هم نمیپردازه. امکان نداره. این حال عموم مردم از حالاتشون راضی هن یا نه؟ بگید نیستن؟ راضی نیستن؟ اصلا یه وضعیتی راضی که کاش. پس عموم مردم در چی ضعیفن؟ اندیشیدن. بس این است. اندیشه ضعیف در حالات ضعیف جلوه میکنه. هیچ راهی نیست برای اینکه اون حالات تقویت بشه مگر اینکه اندیشه تقویت بشه. حالا یه وقت موضوع اندیشه میشه الله تعالی، خدا، وجودش. یه وقت موضوع اندیشه میشه خودم، من کیم، از کجا اومدم، من همچون یه کیوان مثل گوسفند خورد و خوراکی دارم و میرم. یه وقت موضوع میشه، یه وقت میشه حیات، زندگی یعنی چی، همه میخوان زندگی کنن، خوشبخت میشه. یه وقت میشه همین موضوع زندگی، محتوای زندگی، خوشبخت تعریفش چیه. این موضوعاتو دارم میگم، دقت کن. یه وقت میشه حالا جزئی تر، چه تحصیلی باید داشته باشم، چه کاری باید داشته باشم. یه وقت میشه چه تربیتی باید داشته باشم، یه وقت میشه چه تربیتی باید بکنم فرزندم، یه وقت میشه با کی نشسته برخواست. از همه اینا مهمتر یه وقت میشه که من بایستی چگونه فکر کنم. اینا این موضوعات رو ببینیم. یه وقت میشه معرفت به این که آیا این جهان مدبری داره، انسان کاملی داره نداره. هر موضوعی این میخواد درش بیاندیشه. به لحاظ کلی میزان فهمش، درکش، بعد از اون درک تدبیرش نسبت به اون موضوع، میزانش منوط است به توانش در اندیشیدن. چقدر میتونه خوب بیاندیشه، همونقدر میتونه خوب فعل از خودش بروز بده و حالش هم ثمره بروز. این که عموما اینا حالشون ناراضیان، یعنی از افعالشونه دیگه. افعالشون از چیه؟ افکارشونه. آها، مگه نمیاندیشن؟ میاندیشن. تو اون حالات نارضایتی لو میره که افکارشون به شدت سخیفه، ضعیفه، خفیفه. بهترین میکروسکوپ ها و دستگاه ها و حالا هر اسمی واسه هر دستگاهی بزنن، اینو بیارن نمیتونن یک خط فکر شما رو کشف کنن. هیچ کس نمیتونه. فعل رو میتونن، بگی داره؟ از فعل بیشتر چی رو میتونن؟ حال رو. حال راحت قابل شناساییه. تو حال فکر لو میره. بذارید یه تیتر دیگه به بحث بدم. یه جلسه بودم، یه سری عزیزانی بودن، خیلی اینا انسانهای شریفی بودن در وادی قرآن، متخصص بودن. اون آقایی که اونجا صحبت میکرد و قرار بود پرسش پاسخ بشه، داشت سوالو مطرح میکرد، بعد یه چند دقیقه صحبت کرد، گفت آقای فلانی، جمعیتی هم نشسته بودن از همین کسایی که کار قرآنی میکنن، گفت ولی من فکر کنم، به من گفت، گفتن پرسش و پاسخ، گفتم نمیشه همه بپرسن، که اون وقت یکی از سهرا میپرسه، یکی از شما، یه نفر بیاد قویتون اون نماینده بشه پرسش کن. این شروع کرد سوال کردن، بعد من نگاه میکنم، من خود سنش خب بیشتر من، گفت آیه پرنایان من فکر کنم نفهمیدین سوال من. گفتم بله. گفت خودم هم نفهمیدم این سوال من دقیقا چیه. گفتم یه بار دیگه با دقت، یه بار دیگه شروع کرد چند دقیقه. ما این میریم سمت قرائت میشیم، میریم سمت تجوید میشیم، میریم سمت حفظ میشیم، هی بعد من یه لحظه احساس کردم این سوالشیه، حالا دوباره تموم شد. گفت فهمیدین؟ گفتم نه. همه میخندید. گفت خودم هم نفهمیدم. گفتم بذارید من بگم حدسمو. حدس من اینه که شما میگید هر کاری میکنیم کار قرآنی نتیجه نمیده تو حالاتمون. گفت احسن، روم نمیشد بگم، میتونستم اینو بگم، روم نمیشد. گفتم آقایون خانوما شاید ناراحت بشن، همه اساتید قرآنی بود، شاید ناراحت بشن. گفتم چرا روتون نمیشه؟ شما میخواید به زبان ساده بگید ما یه عمر تو قرآن داریم دست و پا میزنیم، حافظ که چه عرض کنم، سعدی هم هستیم تو قرآن، ولی این رو حالاتمون هیچ. گفتم اینو میخواست. گفت احسن. به جمع گفتم خوبه این سوال بحث گفتن. آره حالا اونجا من به اینها گفتم که ببینید شما مشکلتون اینه که میرید تو قرآن فکر میکنید. چه هم میتونید تو این فکر کنید؟ شما باید بیرون قرآن، حتی بحث مفصلی بود، حالا سادهش اینه تا برسیم بحث خودم، بیرون قرآن اندیشمند بشین، قوت اندیشیدن پیدا کنی، بعد میری تو قرآن در رو گوهر پیدا میکنی. اینو کسی به ما نگفته. اون که در خود قرآن هم لسانش اینه، تفکر کنید سماوات و عرض و اقوام و قوم ها و عذاب ها و بهش ها، داره میگه تو من فکر کنید یا بیرون من قوی شید. بیرون من قوی شید بعد چی رو میفهمید؟ من رو. این بحث امروز ما ناظر به اینه، ناظر به موضوع اندیشیدن نیست. موضوع اندیشیدن میشه معرفت رب، معرفت نفس، فیزیک، فلسفه، حتی حالا فلسفه خودش موضوع اندیشیدنه، هر چیز. این بیرون این هاست اندیشم چگونه قوی بشه، نه اطلاعاتم در مورد فلان موضوع، نه چگونه با قرآن انس بگیرم، نه چگونه با اسلام آشنا بشم، نه. این که برخی خیلی میفهمن، حالا از آخر، این که برخی حالات خوبی دارن چون افعال خوبی دارن و افعال خوب چون فکر خوبی دارن، اینا چه جوریه که بهشون میگیم اندیشمن، دارای اندیشه قوی؟ به اینها میگفتن شما بیرون قرآن اندیشتون قوی نیست، با یه توان سخیف و خفیف و ضعیفی میرید تو قرآن، بعد قرآن بیچاره رو گیم برد میگه این حال ما رو خوب نکرد. مثل معتاد، یه معتاد اینقدر ضعیف میشه میگن چرا اینجوری؟ جامعه، یا جامعه شهید و پزشک و پروفسور رو اینا هم تحویل داده دیگه، جواب نداره دیگه، واقعا تو ذهنش همینقدر میفهمه که جامعه، بعدش هم ادامه نمیتونه بده. گفت چرا معتاد شدی؟ گفت بابا سر مامانم داد زد من معتاد شدم. اونقدر میفهمه، واقعا اونقدر میفهمه، بقیهشو نمیفهمه. چرا؟ چون اندیشهش ضعیفه. اون اندیشه ضعیف و سخیف و خفیف، همش هم تفسیر ضعیفه، فعل میاره. فعل ضعیف هم حال میاره، حال ضعیف هم احساس ناخوشایندی میاره. دقت کنید شو، فقط اینجا یه نکته رو دقت کنیم که به لحاظ کلی میزان فهم و درک و تدبیر و تعالی و تکامل و اینها بسته است به توان اندیشیدن. آره، کی چقدر میتونه بیاندیشه؟ فقط دقت کنید، قرار نیست کسی توانش رو با کسی قیاس کنه، این خطای بزرگیه، بلکه قرار از هر کسی از تمام توانش در اندیشیدن بهره ببره. هر کسی از تمام توان خودش در اندیشیدن بهره ببره. این که رخ داد اون وقت فعلش میشه احسن، حالش هم میشه احسن الحال. چون من بحثم یه چیز دیگه است، نمیخوام به این بپردازم که حالا یه کسی هایی میخوان تو اندیشه قوی بشن، عموما کلی زحمت میکشه، وادی تقلیدشون شروع میشه. ای با ای شروع نمیشد، مولای رومی چی گفت؟ خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید. یعنی این از مقام نباتی تازه شده یه حیوان، یه میمونی، این فقط مقلده. اون داشت روش میکرده، بردنش، منحرف شد. چجوری شد؟ گمان کرد باید مثل یه کس دیگه فکر کنه، مثل یه کس دیگه که نمیخواست فکر کنه، مثل یه کس دیگه رفت سراغ رفت دنبال حال، بعد رسید به فعل، بعد رسید به فکر. این یه خطای بزرگه. امکان نداره یه کسی بتونه مثل کس دیگه فکر کنه، این امکان وجود نداره. لا تکرار فی التجلی. اینو پس خواستم پرانتز کنم که قرار نیست کسی توانشو، توان اندیشیدنشو، خب یعنی تو با زبان بی زبانی بگو، پس کسی قرار نیست چیشو با کی قیاس نکنه؟ حالشو، بعد فعلشو، و بعد فکرشو. اصلا این گم شدهش نیست که، گم شده این حالت احسنه. حالت احسن منوط به فعل احسنه، فعل احسن هم منوط به فکر احسنه. توان، تمام توانشو در اندیشیدن بیاره، تمام توانش در فعلیت میاد، بعد تمام توانش در حالات هم میاد، چه احسن الحال. دوباره بگم، نه ترسو بگو، احسن الحال هر کس با احسن الحال اون یکی فرق میکنه. این پرانتز بس. کسی که توان اندیشیدن نداشته باشه رو نداریم. همه توان اندیشه دارن، اندیشه خود انسانه. اما زیادن کسانی که از تمام توان اندیشهشون استفاده نمیکنن. دوباره میگم، از کجا میفهمیم؟ از حالاتش. نارضایتی دارن نسبت به حالاتش. کسی که نیان توان اندیشیدن نداشته باشه، اصلا کسی که کس است، فعلیت پیدا کرده، به همون میزانی که هست، حتی شاید یه طفلی بیش نباشه، به همون اندازه که هست، ما بدنش رو میبینیم، یه موجود دیگه وجود داره، به همون میزان این قادر بیاندیشه، چون اندیشه ذاتیشه. حالا این رو سابق بس کنیم، ولی خب نداریم کسی که نیاندیشه. ولی به شدت زیادن کسانی که از تمام توان اندیشیدنشون بهره نمیبرن. از کجا میفهمیم؟ از حالات. اینو بسیار داریم. یه داستانی رو میگن، البته کارتون دیگه، لطیف است، که یه خرس و یه کلاغ سوار طیاره شدن. اینو ناظر به این میگم که همه می اندیشن، اما همه به اندازه تمام توانشون نمی اندیشن. این خرس و کلاغ سوار طیاره شدن. این کلاغه شروع میکنه صحبت کردن، یا خانم مهماندار بیا، آی مهماندار بیا، اینجوری لم میده. اون مهماندار میگه آب پرتقال بیارین. مهماندار آب پرتقال میاره، این کلاغه میگیره میپاشه تو صورت مهماندار. این مهماندار میره، این خرس اونجوری نگاه میکنه، دوباره میگه که مهماندار، تیاره رو هوا داره میره، مهمان داره یه قهوه بیاره، این قهوه رو میاره میپاشه تو صورت مهمان داره. چند دقیقه بعد میگه مهمان داره آب بیار، آب میاره میپاشه تو صورت مهمان داره. این خرسه میگه یه کمی خودش رو اینجوری لم میده، میگه مهمان داره آب پرتقال بیار، یا پرتقال میاره میده به خرسه، خرسه میپاشه رو صورت مهماندار، دست و پای خرسه رو میگیرن میبرن پرت کنن از هواپیما پایین. یای او انقدرش، انقدر قدش بود، هر کاری میکرد کارش نداشی، من یه بار پاشیدم. میگم بیا برو پایین، پرتت کنیم پایین. این داشت میرفت داد و بیداد میکرد، کلاغه میاد، میاد میگه نادان، میدونی چرا من پرت نمی کنم پایین؟ چون من بال دارم، بال میزنم، فایده نداره. تو بال نداری که، همینجا پرتش میکنم. یه شأن خودتو حفظ کن. این خرس رو تو باباسی روانشناس این مثال رو میزنم، دیگه اون فرد دیگه به ضعیف تا این حالت بفهمه که باید بیاندیشه. این خرس نماد اون کسی است که ضعف دارد در اندیشه، نه بی اندیشه. واقعا دیدم دیگه، این پاشید هیچی نشد، پس منم میپاشم هیچی نمیشه. اونو نگه داشتم میبرم پایین سرخش کنم، رو پرت کنم بیرون که بال میزنه فرار میکنه. یه قدری توان میخواست اینو بیاندیشه، ولی دیگه به اینجا نرسید اندیشش. فقط او بپاشم نپاشید. نماد انسانیه که در اندیشیدن ضعف داره ولی اندیشه داره. اینهایی که ضعف در اندیشه دارن، کلاغ به اون گفت خودت باید باشی، هر کس باید خودش باشه، شأن و شرایط خودش رو لحاظ کنه. اینهایی که ضعف در اندیشه دارن مسئلهشون همینه، همش میخورن زمین، پرت میشن زمین، یا اصطلاحاً قیاسیان. اموراتشون رو با قیاس، که یک ولیده قیاس تقلیده دیگه، انجام میدن. حالا برگردیم. قرار نیست کسی در اندیشیدن همچون کس دیگه بشه، اما قراره از تمام توان اندیشیدنش، که همون تمام توان یعنی تعقل، کشف، نسبت به واقعیت، نسبت به واقعیت، نسبت به حقیقت و نسبت به حقایق و واقعیت‌های جزئی مثل اموراتی که نام بردم بهره ببره. یا اینطور بگیم اصطلاحاً راهش رو پیدا کنه، تکلیفش با خودش مشخص بشه. اینا رو عرض کردم، برسم به اینجا. عموم انسان‌ها نارضایتی دارن نسبت به حالات، پس ضعف دارن در فعل و نشان میده ضعف دارن در فکر. عموم کسایی که ضعف در اندیشیدن دارن چرا اینطورن؟ چون دوچار یک اختلالن، یک اختلال فکری. حالا این اختلال، من بهتر کلمه عادت به کار ببرم. اختلال بیماری نیست، ولی سلامتی هم نیست، بعدن شاید بیماری بشه. حالا چه اختلال باشه چه عادت بد، این اختلال شایع مانع قوی شدن در اندیشه میشه. و چون مانع دارن در قوی شدن در اندیشه، مانع دارن در قوی شدن در فعل. و چون فعل احسن ندارن، پس حالات احسن هم ندارن. یعنی ضعف در حالات دارن. اون اختلال رو اصطلاحاً میگن اثر حاله‌ای، باهه دو چشم. البته ما بچه عادت داریم میگیم باهه هادی اما هی دو چشم. آره، با اثر حاله‌ای. این اثر حاله‌ای خیلی چیز عجیبیه که اندیشمندان و به خصوص فلاسفه رو، روانشناسی که خیلی روش بحث دارن، خود فلاسفه هم روش نکته دارن، چون اصلا این قضیه فلسفیه، نه صرفا روانی یا طبی یا حتی جامعه شناختی هم نیست، فلسفیه. حالا من میگم فلسفه. بهش میگن اختلال اثر حاله‌ای. اثر حاله‌ای بیماری نیست، اختلاله، یه عادت. به سادگی هم رفع میشه، ولی به سادگی کشف نمیشه، چون خیلی شیوع داره. الان دوباره شما اینجا پاتون گیره دیگه، یه بار دیگه پرسیدم ببینم پاتون گیره. عموم انسان ها از حالاتشون ناراضی هن، پس عموم انسان ها دارای فکر ضعیف هن. حالا عموم انسان ها دارای اختلال اثر حاله ای هن. عموم انسان ها، چون شما خودتون گفتید اکثر انسان ها از حالاتشون ناراضی هن، حال ناراضی عموما به فکر ضعیف برمیگرده. فکر ضعیف نه مطلق، عمدتاً به خاطر اختلال اثر حال. ببین انقدر این اثر حالی در جوامع هست که دیگه رهاش کردن، گر رسم شود که مست گیرند، باید که هر آنچه هست گیرند. نمیشه که آقای وقت یک دوز دو میگم دیگه، مست مست یعنی خول. اینجا بیا الان خول هم یه اختلال دیگه، این خوله. اگه بخوایم خول بگیریم که نسبت اونایی که باید خولا رو بگیرن کمتر از جمعیت خولها میشورن بر ضد غیر خولها، حکومت رو در دستشون میگیرن. گر رس شود که مست گیرن، باید هر آنچه هست گیرن. نمیشه این رهاش کردن، واقعا رهاش کردن. اصلا میگن ولش کن هیچ، اصلا این ثمرش کجاست و اینها از کجا شروع شده؟ کشفش قد سخته در خود، ولی درست کردنش به شدت راحته. فقط ممارست میخواد، چون سالهاست این با این زندگی کرده. یه وقتی کسی من میگفت این یه مشکل دارم، گفتم این راهش اینه که شما فراموش کنی. خیلی حرف خوبی زد، گفت آیه بنایان من به گنجشک های تو کوچمون عادت دارم، 20 سال دم اتاق من میخونن، بعد شما میگی بیا بنی رها. گفتم خیلی حرف اثرگذاری بود، هیچ چاره ای نیست من رها کنی. من نمیگم که یه راه های دیگه هم هستن، شما باید اسباب بکشی اینجا، گنجشک هم باید بسپری به همون کوچه. این سختیش اینه، این تیکشه، چون سالها باهاش بوده. حالا عرض میکنم، ولی اگر بتونه ممارست کنه که اثر این چند سال بره، اون اثر حاله ایم از بین میره. اثر حاله ای چیه به زبان ساده؟ این است که فرد تو اندیشیدن یه ویژگی مثبت یا منفی رو در کسی یا چیزی به صورت حاله تعمیم میده به کل اون شخصیت یا موضوع. حالا من بازش میکنم که دوستان روانشناس ما میگفت خود روانشناسا در اثر حاله گیره. حالا ما هم به شوخی گفتیم ما که قصد اسمان گفتش چرا خودش روانشناس، گفتم چون خودشون قهرمانن در اثر حاله خندید. گفت آره ما واقعا زیاد نمیفهمیم اثر حاله ایو، بخاطر این با برون علم روانشناسی با صحبت کنم. گفت واقعا آره ما نمیتونیم بفهمیم، میخوام بگم یه قدری سخت فهمش. یه ویژگیه، یعنی کسی که دارای اثر حاله ایه که عموم جامعه اینطوره، یه ویژگی مثبت یه دونه، یه نقطه مثبت یا منفی رو تعمیم میده به کل اون شخصیت یا به کل اون موضوع. این همونیه که در فلسفه میگن سبب مغالطه است. در منطق، بله در منطق میگن سبب مغالطه است، در فلسفه میگن سبب توهمه، که هر معلولیه فاعلی داره دیگه. فاعل مغالطه یا فاعل توهم چیست؟ همین اثر حالیه، اونجا کلمه تعمیم به کار میاد. اینطور میشه که این سبب مغالطه میشه. این سفید زیباست، آره منو ببینید، این سفید عمر سفیده، این سفید زیباست، درسته؟ یه نقطه است، بگید زیباست، این خیلی قشنگه، این سلیقه منه، خیلی این سفید زیباست، پس هر سفیدی زیباست. آقا کفن بدم بری عروسی باش. این پس هر سفیدی زیباست شد اثر حاله ای. این حالا بذارید زیاد چیزش نکنم، اول قاعده رو حل کنیم بعد برمیگردم به این. اینو میگن این سبب شد سبب توهم یا شد سبب مغالطه. اون توهم بود، سبب مغالطه هم اینه. این سفید چه قشنگه، میگه خیلی قشنگه، هست تو مبل خونه تو سفید کن، سفید خیلی قشنگه. غلط میدازه، مبل فروشه، یه آخه سفید زود کسی میشه، میگه سفید هیچ کس نداره، چون سفیدش رو دستش باد کرده که حالا بماند. اون تبلیغات موفق فقط تبلیغاتی که اثر حاله ای ایجاد کنه، من نمیخوام رو برم، اگه برم اصلا خیلی اوضاع بریخ میشه. بازار تبلیغات میره زیر سوال. یه مثال دیگه بزنم، اونایی که اثر حاله ای دارن، به عنوان مثال یه فرد مشهور رو یک نقطه مثبت ازش میگیرن. مثل چی؟ یه فرد مشهور یه نقطه، هم نقطه شهرت. اینجوریه، نه اینجوری میگن، اینجوری فکر میکنن، این یک اختلال فکریه. چون مشهوره پس خوش اخلاق هم هست، چون مشهوره پس مهربان هم هست، چون مشهوره قابل احترام هم هست، چون مشهوره چه زندگی داره، چون مشهوره همه چی هست. حالا شما باید اینجا خودتون تست کنید چقدر اینطور هستیم. من میرسم به مسئله هایی که به شما نزدیک بشه. این بهش میگن ایجاد حاله مثبت. حاله منفی هم داریم. یه نقطه اون داشت به نام شهرت، ولی خود به خود مشهور میشه قابل احترام. یه مثال دیگه، این یه کمی فهمش آسون تره. او یه نقطه مثبت داره، چیه؟ زیباروه. چون زیباروه اثر حاله یا گمان میکنن مهربان هم خوش زبان هم هست، خوش رفتار هم، اصلا یه چیزی. ای یه نقطه داشت، خیلی اثر حالی فراگیره. یعنی شما علت عمده طلاقها رو این قرار بدین که بر اساس اثر حالی انتخاب کردن هم دیگر رو، علت شکست های اقتصادی رو کارفرما اینطوره دیگه، گمان میکنه این کسی که خوش روه قابل اعتماد هم هست. این کارگردان فیلم امام علی زورش میاد ابن ملجم رو زیبا نشون بده، همون جوری که بود. ابن ملجم خیلی خوشتیپ و خوشگل و جوان و جوانهای معروف یمن. نمیشه که یه وقتی یه روانشناس معروف آمریکایی، ادوارد سراندایک بود فکر کنم اسمش، این روی این قضیه گیر کرد، روی قضیه اثر حاله ای، که آقا این یه چیز عجیبیه. بعد حالا یه مسببه گرفت و اینها رفت چند تا تحقیق میدانی کرد که تو جهان سر و صدا کرد. یه تحقیقش این بود که معلم ها و اساتید دانشگاه به دانشجوهایی که خوشگل یا زیبا روان راحت تر نمره میدن، راحت تر از خطاشون میگذرن. بعد اینو اثبات کرد. اینا میخواستم برسم به یه طرحی، انجام نشد. گفت نه نشد، یه اجازه من بدید برم توی ارتش تفنگداران آمریکایی، گارد اصلیشون. گفتن برو اونجا. کسی هم نمیدونست این آدم هم آدم خبره‌ایه. این رفت تو ارتش آمریکا، فرمانده های خبره رو صدا کرد، گفت سه تا، حالا چند تا سه تا هستش این بود، سه تا به شما شاخص میدم از طرف حالا فلان جا، سربازها رو بر اساس این بدین. و خیلی خوش به حال شد، خیلی خوش به حال سربازا میشه. فقط سه تا شاخص میخوام، هیچ چیز دیگه نمیخوام: وفاداری، مدیریت، هوش. اینا گفتن که حالا دیگه وفاداری و مدیریت و از تو این رزم سربازها و اینها چی داره؟ هوش، هیچ، همه چی کنار، فقط بر اساس شاخص هوش به من سرباز معرفی کنید. معرفیش کنم، میخوام بهش حال اساسی. اینا هم از همه جا بیخبر شروع کردن. بعد از اینا تست گرفتن، دیدن که تمام این فرمانده ها 17-18 تا فرمانده همشون اثر حاله‌ای دارن و تمامشون سربازهای معرفی کردن که بهشون علاقه دارن. این سربازا در نسبت به معرفی سربازایی که معرفی نشدن تو تست هوش چند برابر منفی بود. او میخواست چیز کنه، میخواست فریب بده. نه، همینجوری فکر میکرد، فکر میکرد این سربازی که به این خوب سلام میده پس واسه کشورم مفیده. براتون پس واسه ریاضی فیزیک هم مهمه، پس واسه هوش مصنوعی هم خوب. این بشه اثر حاله ای. بعد اونجا اون طرحش رو اثبات کرد که کلن داره مدیریت فرد نسبت به خودش یا مدیریت نسبت به جامعه بر اساس یک اختلالی انجام میشه به نام اثر حاله‌ای، که یک نقطه مثبت رو طرف کیف میکنه بعد تعمیم میده. اون ورش هم هست یک تستایی انجام دادن این مراکز امنیتی این کارو میکنن چون خیلی واسه شما اونا نمیتونن شوخی کنن، تیم فوتبال که کشور میره وقت میبینن بهترین افراد به لحاظ هوش فقط چون مثلا چهره شون مورد پسند یک کسی که بالاتر بوده نبوده خط خوردن، لباسشون چون مورد تایید نبوده بعد اون فرد روش مطالعه کردن دیدن دارای اختلال اثر حاله‌ایه. حالا من با جامعه شناسی و اینا کاری ندارم، اساسش رو می‌خوام که اون انسانی که ضعف در اندیشه داره عمدتاً این اختلال رو داره، دارای اثر حاله‌ایه، یه نقطه رو تعمیم میده چه مثبت چه منفی. ما تو اثر حاله‌ای یه نقطه مثبت یا منفی رو مبنای تحلیل کل شخصیت یا موضوع قرار میدیم. حالا یه مثال مبتلا بهتر بزنم برای شما عزیزان. شما یه کسی نماز میخونه، دیدید نماز خون، دیگه توقع دارید سبقت غیر مجاز نگیر، ریشش رو از ته داد نزنه، بوق بی جا نزنه، کمربند رو حتما ببنده، به ایتام یمن کمک حتما بکن. اینجوری هستین یا نیستین؟ نمیخواد سر تکون بدید، من که دنبال چیز خودتون میخواییم اون اثر حالی رو پیدا کنیم. مگه کسی هست اینجوری نباشه؟ آره همونایی که حالات احسن دارن اینجوری هست. شما یه کسی رو میبینید واسه امام حسین گریه کرده، حالا تو این ایام اینا یخ میبینید او حالا رفته جایا یه کلاهبرداری هم کرده، کلش میره زیر سوال یا کلاهبرداریش؟ یعنی نقطه ای میره زیر سوال یا کلی؟ کلی میره دیگه. پس اثر حاله ای دارین دیگه، پس باید زحمت بکشین دیگه که از دفعن چه خلاص بشین. چرا اینطور فکر میکنید؟ چون فکرتون ضعیفه. خب حالا چرا فکر ضعیفه؟ چون یه اختلالی داره، اون اختلال رو بهش میگن اثر حاله ای، یا حالا به زبان فلسفی بگم همون تعمیم، تعمیم دادن. یه مثال دیگه بدم، یه نفر الان شما این جلسه وزین و اینطوری که داره، یه نفر با شلوار پاره بیاد اینجا، این شلوار پاره است واقعا نصفش نیست، یه فکر کنم یه پاره نیست واقعا تو راه پاره شده، یه چین اصلا نامتعارف، وقتی بیاد شلوارش در ذهن شما نقطه منفیه یا شخصیتش؟ شخصیتش. این میشه اثر حاله ای، هیچ چیز دیگش، هیچ. ببین الان تو خودتو اینجا بکش، تو خبره باش دفعه میری مثل شازده کوچولو کت شلوار میپوشی میای حرفتو گوش بکنی. او تو شازده کوچولو گفتم این وقتی هم رحمت کنه سردار سلیمانی هم چه علاقه داشت به این رمان شازده کوچولو اگزوپری، گفت ستاره رو کشف کرد رفت تو جمع اونجا، گفت من ستاره کشفم اصلا نگاش نکردم، گفت من ستاره کشف نمی‌کردم، برگشت به یکی گفت اینا چرا منو حساب نمی‌کنن، گفت آخه با شلوارک و تیشرت که نمیرن، با کت شلوار پوشیدم رفتم، گفتن ایت کشفت قبوله. اینا اون داره یه حرفی رو میزنه، خاطر همون اثر حاله‌ای رو بگه. یک نقطه اینا، حالا اون فرد همونی که با شلوار پاره اومده الان در جلسه شما مثلا نشسته اینجا، یه لحظه میبینه که شما اینجوری هستی، میره شلوارشو عوض میکنه میاد، میتونه یا نه؟ رفت شلوارشو عوض کرد اومد، چرا شما مثبت میشین بهش؟ اینکه اونه که چرا؟ چون ضعف داری در اندیشه. همینجا این پرانتز خیلی کوتاه بگم، قوی ترین انسان ها در حالات کی هستن؟ زوات مقدس معصومین، انسان کامل. انسان کامل در اندیشه، این عین اندیشه است، عین عقله، اثر حاله‌ای نداره. اگر امام حسین علیه السلام اثر حاله‌ای داشت که اقلا من که الاجا اصلا این وضعیتی میشد، حالا الله تعالی که اصلا نداره، یا انسان کامل هم نداره، بخاطر احسن الحاله. این اثر حاله‌ای که حالا به هر اسمی میشه، به اسم تعمیم بگیم، میتونیم به اسم توهم بگیم، خانمان سوزه، چون انسان تا اونو داره نمیتونه دچار تقویت اندیشه بشه. بسیاری از طلاق ها همینه، بسیاری از شکست های اقتصادی، خانواده ای، محبتی همینه. سابکارا، کارفرما به خاطر اثر حاله ای، چون در اثر حاله ای فریب بیداد میکنه دیگه، بیداد میکنه. خب حالا درمانش چیست؟ خواهد یه خاطرم بگم یا خواهد نگم؟ تعمیم رو گفتم یادم آمد. من بچه بودم، بعد یه سری سوالات میپرسیدم پدرم. ما تابستون ایشون خب اون حجرش هوا گرم بود، یه تخت میذاشت بیرون و درختی بود و بعد به ما میگفت که من دوست دارم شما چای بریزی وقتی دوستان من میان. گفتم شما اینجا خادم داری؟ یه آقایی بود به ما مشهاشم. اونم خاطراتی داره. گفتم این مشهاشم حقوق میگیره چای میریزه. ما هم پر رو بودیم، بچه بودیم. من نمیریزم. میگفت من دوست دارم تو آقازاده خودم. و اینا علما می اومدن همه به هر حال. دوست دارم شما. گفتم من نمیریزم. گفت چرا نمیریزم؟ گفتم شما بگو چرا بریزم. گفت چرا میگی چرا بریزم؟ قبلی ها اینجوری نمیگفتن. گفتم بریز. گفتم نه شما چرا بریز؟ وقتی اونجا خادم داری، آبدارچی داری، اون آقای مشهاشه اونجا نشسته، منی که الان باید تفریح کنم اینجوری تو باید میکنی دیگه کمی. الان ما تفریح کنم، من صبح بلند که اخوه باری تابستونم و فلان، یه روز دلم رو بزنم به درد، یه روز میگم فلان، هر دیگه همش لو رفته. به شوخی هم میگفتم یه روز مهم دارم درد میکنم، حالا امروز رو سرم درد میکنه. بعد میگم این تکراری شده، دردهای جدید بگو. حالا هیچی، به شوخی گفتم چرا باید بریزم. ایشون جواب میداد، میگفت به این علت که من دوست دارم اینجوری باشه اونجوری. هی من شو. بعد جواب میداد، من قانع میشدم، میدم خیلی حال میده این سوال. بچه بودم واقعا، مثلا من 9 سالم بود، 10 سال. اون تو حجرهشون میومدن دوستانشون، شاگرداشون میومدن، خودم کیف میکردم، چای میریختم، خیلی دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. ولی دوست داشتم این درگیریه رو، دوست داشتم. بفهمم اصلا چرا ما به دنیا اومدیم. خلاصه رفتیم تو این فاز. این پدر ما کمی جواب داد، بعد گفت نه دیگه باید کتاب بخونی. رسیدیم به جایی، کتابای اون وقت خدا رحمت کنه آقای مصباح رو داشت. من این کتابا رو میخوام، خب نمیفهمیدم زیاد. میخوندم بعد میگفتم آقا جون این کتابا چرای منو جواب نمیده؟ هیچ، چرای منو میزنه زخمی میکنه، این خیلی بدتره. گفت بابا آقای مصباح فیلسوفه. من هی میخونم هی نمیرفت تو کتم. یه رفیقیشون داشت، یه حاج آقای بود، مسئولیت بزرگی هم داشت تو نظام، خیلی انسان شریفی بود، هنوزم هست، پیر شده. این گاهی می اومد، خیلی هم پدرم بهشون عیا بود، سنش خیلی کمتر از پدرم. بعد من دیدم ایشون خیلی به دل میشه است و اینها، پدرمونم این حالت رو دید که مثلا من با سهیشون چای میام میگم خوبه، با سم بیدیم. گفت شما چرا با ما آقا مسلک رفتار میکنی؟ نه شما چای نریز، دفعه دوم خودم میریزم. خلاص من سوالات هم میپرسیدم، میدیدم این آقا نسبت به اون کتابی که من میخونم خیلی قشنگتر جواب میده، یه رابطه ای رخ داد. با این تعمیم کار دارم. پدرمون بهش میگفتش که این کتابای آقای مصباح رو میخونه، میگه من بدتر میشم. واقعیت اینجوریه. گفت آخه این جواب فلسفی میخواد، آقای مصباح متکلمه. خب منم نمیفهمیدم یعنی چی. بعدن دیدم درسته، آقای مصباح بیشتر از اینکه فیلسوف باشه کلامیه، اسکاتیه، اثباتیه، اسکاتیه، تبیینی فلسفی نیست. خلاصه خود ایشون که فیلسوف بود، سوالات منو جواب میداد. هر وقت می اومد من منتظرم ایشون بیاد، خیلی با شخصیت. و یه قرآنی هم من هدیه داده بود، من اون قرآن هنوزم دارم. خلاصه یه وقت گذشت، این پدر ما یه ضبط پاناسونیکی داشت، ضبط خوبی بود. من دیدم ایشون هی به شوخی میگه که آقا به پدرم این ضبط رو بده، من اسراف میشه اینجا. پدرم رادیو گوش میگه نه، منم که میدونم واسه چی میخوای. نه بگو این درگیری شوخی. دوباره میرفت هفته بعد گفت آقا اینو بده من ببرم. پدرم گفت دست بزن. گفتم خدایا این چی اینجوری میکنه. به وقت نشسته بودیم دوباره، مثلا دفعه بعدش پدرم گفتش که من اون آلودگی رو هنوز دارم، این ضبط رو بده من. خودم شیخ بود. پدرم گفت نگو. هزار بار گفتم جایی نگو، هی میگه آلودگی دارم، بچه‌م جانش هست. گفت اصلا میخوام این بچه رو تست کنم ببینم تعمیمیه یا نه. تعمیمیه، ما هم که کنجکاو تعمیمیه. پدرم گفت نه، این جمله همیشه تو ذهن من هست، این پدر سوخته فلسفیه. گفت نه تستش میکنم. گفت آقای آقازاده، ما میگفت آقازاده، آقای آقازاده، اگه من یه نکته خودم بگم تو حس تو بهم میگی بمیدون بم. گفت این پدر شما این ضبط رو به من نمیده، این ضبط اصلش نوار گوش دادنه، این گذاشته اینجا رادیو گوش میده. ای رادیو، میگم بده من بسید یه رادیو میارم. نمیده. گفتم خب دیگه برای چی ضبط واسه چی؟ گفت آقا باشه من صریح میگم، چون او به من صریح گفت. گفت من به گوگوش علاقه دارم. گوگوش این پدرمون گفت نگو این بچه رو خراب نکن. حالا من یه آخون نشسته میگه من به گوگوش علاقه، واه من یه اشکالی دارم. پدرمون گفت نگو، خودم بخوام بگم. داشت من تست میکردم، من به گوگوش علاقه دارم، این ضبط ششمو گرفته، این ضبط جدید، به این آقا میگم، به آقا جون میگم ضبط بدم برم گوگوش گوش کنم. پدرم هم میگه بابا نگو به این بچه. بعدش هم حالا مثلا میگه، بعد میگفت هر کاری هم میکنم نمیتونم بذارم کنار، اساتیدم یاد دادن استغفار کنم، هیچی دیگه هم داشت من تست میکرد. پدرم هم گفت نه این ضبطو نمیدم، حالا که میدونم واسه چی اصلا نمیدم. حالا اینم به شوخی میگه اقلا وصیت کن بعد شما بدم به من. تو زودتر هم به شوخی دی فضاش داشت مش دیگری. گفت من گوش و گوش هیچ گذشت. پدرم هم جزوم کرده رو ما که ما چه حسی پیدا میکنیم و اینا. دفعه بعد که اومده بود من سوالو میپرسیدم، هیچ من یادم رفته بود. نگو اینا میخوان اینو در بیارن که تعمیمیم من، به درد فلسفه میخورم یا نقطه ایم. اوشون گفت من اون وقتا هیچی نفهمیدم، بعدا خودم تو فلسفه فهم. گفت نه او این تعمیمی نیست. خیلی خوب. من از منم پرسید، گفت یادته که من گوگوش گوش میکنم سوال میکنی؟ گفتم آره. گفت اشکال داره؟ گفتم نه. گفت میخوای خودت هم گوش کنی؟ گفتم نه. گفت هیچ مشکلی نیست؟ نه. اصلا کسایی که حالا ما بچگیش اینجوری بودیم بعد خراب شدیم، کسایی که اثر حالیان به شدت یه نقطه تبدیل به حاله میشه، همه چی رو میگیره. برای همین توشون کینه، رقابت، حسادت اینا زیاد. اونایی که اینطور نیستن یه نقطه دارن، اون نقطه رو رد میکنن یادشون میره. دقت کردی؟ یادشون تو اون نقطه هستن، اون نقطه عوض میشه، اینا اونو یادشون میره. اونی که اثر حالیه خودش یه اشتباه کرده، خودش یادش نمیره، دچار ضعف میشه، دچار خفت میشه، به خاطر اون ضعف در اندیشه. ولی اون اثر حالیه اینجوری نیست. حالا شما گمان کنید پدر مادر اثر حالیه داشته باشن، یه داد زده زر پدر، حالا آدرنالینش زده بالا، روی میخ نشسته، یه داد زده، 18 سال با هم قهرن، میگه سر من داد زده، قرآن میگه، حالا قرآنم میاره، روایتم میاره، اقوال وایستا. لحظه شما اول تشریف ببری پیش کسی، پیش طبیبی، این اثر حالی درست کنی. باید وقت توی این تعمیم و این خاطره یادم افتاد، گفتم که او من این مون تو ذهنم اون نقطه ایه نه تعمیم. بعد دیدم او یه بحثیه، دیدم اون پدرمون خوشش اومد. پدرمون هیچ وقت منو صدا نکرد بگه بیا خانم گوگوش مشکل داره، خب بگو یه بار تکرار کن. هیچ. گو آره این پدر سوخته فلسفیه، تعمیم نمیده. با تو پادگان سربازی بودیم، یه آقای اشتباهی کرد، این افسر نگهبان اومد اونجا، افسر شیف همه رو بخد، پیدر همه در بود، اون آقایی که اشتباه کرده بود دلش سوخ، یه بچه تهران مشتی بود. گوه های جناب نمیدونم چی چی گفتیم، وای این داد زد تو ارتش داد. گفت شما تو زندگی خطا نکردی؟ این تالا مواجه نشد با این. گفت چرا ولی تو پادگان نه. گفت شمایی که الان به این درجه رسیدی اقلن دو سوم عمرت تو پادگان بودی، دو سوم عمرت گناه نکرده باشی، پیغمبر نباشی، از حواریون هستی. اگه حواریون هستی بگو این دیوار بره عقب. معصومی، شبه معصومی، به این دیوار بگو بره عقب. کن فیکون. بگو بره عقب. این هم جیر مونده و تو هم گونه خواه ما هم یه خطا کردیم. به پدر مادر خطای دیگه. فضای پادگان ارتش رو تبدیل کرد به منبر. اون افسر هم جیر مونده و چی بگه؟ کوتاه اومد. تو چی کنی نکردی؟ آو پدری که بچهش داد میزنه بعد من تو را رها کردم از ارث محروم کرد، اون خودت هیچ کاری نکردی؟ ها حالا اون وقت داد جرأت دست بیل و اینا بوده، جرأت نبوده داد بزنی. اون مخفی چپاق بابا رو برداشت رفت اون پشت تو دهات یه خرمن آتیش زد، ماشین رو برداشت فلان کرد. نمیتونه اینو بفهمه چون ضعف اندیشه داره. ما حالا میریم تو موضوعات نمیگیم اینا، حالا یه وقت الان دست داد من گفتم، ولی خب ما قاعدمون همینه. تو حجاب هم این هست، تو ظاهر هم این هست که اینا مشکل اول یا اثر حالی مشکل اول که تعمیم میدی اونه مشکل هم. پس تعمیم دادن یه نقطه مثبت به تمام شخصیت داره. درمان چی بود؟ این است که من تعمیم ندم، هر نقطه مثبت رو مختص اون نقطه مثبت بدونم. مثلا دوباره، او فوتبالش خوبه، او یکی چهرش خوبه، نه چون چهرش خوبه پس بیا سوار من شو، نه چون فوتبالش خوبه بیا در مورد عقاید منم صحبت کن. اون ملت احمقن اگه اینو قبول کنن. فوتبالیست که توپو فقط میفهمه، تازه اگه بفهمه. کارشناس جامعه شناسی نیست که، کارشناس انسان شناسی نیست، کارشناس مذهب شناسی نیست که، ولی همه اون چی بگه؟ نه، اون شاید اصلا یه آدم کلاشی باشه، اصلا شاید یه آدم مزدوری باشه، شاید هم یه آدم خیلی خوبی باشه، هیچکس نمیدونه، ولی چون فوتبالیست است، چون بازیگر است، من تعمیم میدم تو همه امور. من چرا این کارو میکنم؟ چون دارای ضعف اندیشم. وقتی ضعف اندیشه دارم یعنی دارای چی ام؟ اثر حالی ام. اون چهرش زیباست اما اصالتشو نمیدونم. او لباسهای خوبی میپوشه اما اخلاقشو نمیدونم. به زبان ساده اون نقطه رو بیشتر از نقطه نباید کرد. شیخ الرئیس که تبحرش درمان بیماری های روحی مثل مالی خولیا بود، میگفت من یه صندوقچه به اینایی که اینجوری میشن، میگفت من یه صندوقچه دارم، شما هم داشته باش، صندوقچه اسرار. گفتم خب توش چی؟ گفت اون چیزی رو که نمیدونم و مطمئن نیستم و میریزم تو صندوق. این صندوق، صندوقچه اسرار من، صندوق ممکنات. نه رد میکنم نه تایید، میگم ممکنه. اون کسی که چهره زیبایی داره ممکنه خوش اخلاق باشه، ممکنه خوش اخلاق نباشه. نه رد میکنم نه تایید. این درمان همون فضاست، درمان اثر حالیه. ممکنه، همه چیز ممکنه. برای همین اونایی که اثر حالیه ندارن به شدت ابن الحالن، به شدت ابن الوقتن، یعنی تو گذشته و آینده و تحلیل ها زندگی نمی کنن. شاید یه کسی یه ضعفی داره، یه اشتباهی کرده نسبت به یه کسی، خودش داره اثر حالیه، گمان میکنه او هنوز تو اون اشتباه همون به سر، او اصلا گذشته معطل نمیمونه، اثر حالیه نه تعمیمی نیست. این کسی که خودش اشتباه کرده تو اون اثر حالیه میمونه، خب این ضرر میکنه. اونایی که اثر حالیه ندارن چون ضعف در اندیشه نه، اینا تر و تازن، نوان ضعف ندارن، ضعف در اندیشه ندارن. ولی اونی که اثر حالی داره ضعف داره، اون یه نقطه منفیش، هزار نقطه منفیش حتی تعمیم میده به 1,000,000 نقاطش. خب معلومه خجالتی میشه، بی بروز میشه، بی کنش میشه. وقت گذشته نمیخوام دیگه حالا بیشتر بپردازم. واقعا یه شیدایی که زن و شوهر کنار هم داشته باشن خجالت نکشن، اون بچه 60% تربیتش انجام شده، ولی کو زن و شوهری که با هم شیدایی داشته باشن؟ بخوا قربونت برم خسته ای، روش نمیشه. آقا بفرمایید غذاتون رو میل بکنید. واسه او چی بابا باید خاک انداز جمعش کنه روزم؟ چرا اونجوری هن؟ چون تعمیمی هن. میگه بابا من پدر این شوهر در آوردم، بگم قربونت برم. میگه اون همسره هم میگه ما اصلا پیدر اینو در آوردیم. شوهره میگه بابا این بنده خدا یه دختر جوان لطیف اومد خونه ما پیرزن شد، الان جویم قرونت برم. میگه نمیخواد تو جویم ما رو نسد. این شخصیت اثر حالیه و خجالت کشم میرن عقب. بعد خجالت این زر شوهر اون بچه رو چکار میکن؟ بعد اون جامعه رو چیکار میکنه؟ چون شما اون ضعفتون رو تأمین دادین. پس از مهمترین راه های تقویت اندیشه این است که خودمون رو از شر اثر حاله ای خلاص کنیم. که حالا این اختلال رو میگیم عادت بهتره، با این جمله جناب نادر ابراهیمی تمام کنم که میگفت اندیشه در راه است تا عادات را سرنگون کنه. هیچ وقت هیچ عادتی با غیر از اندیشه از بین نمیره، چون این عادت اول تو اندیشه است. اندیشه هم جز اندیشه نو نمیتونه به سامان برسونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.